بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 502، سطر 18. و المراد بالمعیت بین المرید و المراد المعیت الزمانیه من حیث الاراده، فالمرید من حیث الاراده غیره من حیث نفسه. بحثمون در حدیث 15 از باب 11 بود. در این حدیث امام فرمودند ان المرید لا یکون الا لمراد معه. در این عبارت مرید و مراد رو با هم قرار دادند و بینشون معیت قائل شدند که مرید همراه با مراده. بنابراین اگر مراد حادثه، مرید من حیث کنهی مریدن هم حادثه، یعنی اراده حادثه. حالا میخوایم بیان کنیم که مراد از این معیت که بین مرید و مراد ادعا شده چه معیتیست. آیا معیت ذاتیست یا معیت زمانی است؟ مرید چه خداوند باشد چه خلق باشد، ذاتی دارد با قطع نظر از اراده و ذاتی دارد با توجه به اراده. مثلا زید رو ملاحظه کنید، زید ذاتش انسانیت است. اگر اراده پیدا کند ذاتش می شود انسان مرید. حالا شاید تعبیر من خوب نبود که گفتم ذاتش می شود انسان مرید. بالاخره خوب می شود انسان مرید، کلمه ذات رو بکار نبریم. این موجود ذاتی دارد که عبارت از انسانونه یا عبارت از زیدونه. بعد وقتی اراده می کند می شود انسان مرید. دیگه نگیم ذاتیست که انسان مریده، بگیم می شود انسان مرید. شکی نیست که بین زید بودن و مرید بودن تفاوته، این دوتا این هم نیستند. این در خلق. باز هم در خلق اگر علم باشد، باز ذاتی هست و عالمی هست و این دوتا این هم نیستند. پس وقتی میگیم که زید عالم است، ذات زید ملاحظه کنیم بدون علم، بعد همین ذات ملاحظه کنیم با علم، میبینیم زیدان با زیدان عالمان دوتاست، این هم نیستن. پس زید با زیدان مریدان تفاوت دارد، زید با زیدان عالمان هم تفاوت دارد. در مورد خداوند رو ملاحظه کنیم ببینیم چطوره. خداوند یعنی الله، با الله عالمون فرق دارد یا نه؟ شکی نیست فرق ندارد، یعنی بین خلق و خالق از این جهت تفاوته. خلق من حیث ذاتهی با من حیث هو به عالمون فرق دارد، اما خداوند من حیث این که خداست و من حیث این که عالم است فرق ندارد، چون علمش این ذاتشه، برخلاف خلق که اینش علم ذاتش نیست، زائد بر ذاتشه. اون علمی که زائد است فرق درست میکند و این علمی که این است دیگه نمیشه فرق درست کند. خب در مورد علم روشن شد که الله با الله عالمون فرق نداره. اما در مورد اراده حرف اینجاست، تمام بس اینجاست. آیا الله با الله مریدون فرق داره یا نداره؟ شکی نیست که فرق داره، چون اراده مربوط به فعله. یه وقت الله رو ملاحظه میکنی به عنوان یه ذات، یه وقت ملاحظه میکنی به عنوان ذاتی که اراده کرده. اراده که این ذات نیست، علم این ذاته. اراده چون از صفت فعله این ذات نیست، مگر همونطور که فلاسفه گفتیم قبلا، مثل فلاسفه فکر کنیم و اراده رو عبارت بگیریم از علم به نظام اصلا. در چنین حالتی میتونیم بگیم که اراده که همان علم به نظام اصل است، این ذات. وقت الله با الله مریدون فرق نمیکنه، ولی این چنین که نیست. ما اراده رو ارجاع نمیدیم به علم، یعنی کاری که فلاسفه کردن انجام نمیدیم، میگیم که اراده مربوط به فعله، بنابراین الله با الله مریدون فرق میکنه. این یه مقدمه بود خواستم عرض کنم. پس اینطور شد، خلق مثل زید، با زیدون مریدون فرق میکنه. خداوند هم با الله، یعنی الله با الله مریدون فرق میکنه. پس در مورد اراده بحثی که میکنیم، چه در مورد خداوند چه در مورد خودمون، تقریبا یکسانه. در مورد علم نه، در مورد علم زید با زیدان عالمون فرق کرد، ولی الله با الله عالمون فرق نکرد. در اراده دیدیم هر دو فرق دارن، یعنی چه در خلق چه در خالق. ذات رو ملاحظه کنید با کون و ذات مرید رو ملاحظه کنید، ببینید این دو تا لحاظا فرق دارن، چه در خلق چه در خالق. خوبه که این نکته روشن شد. بحث علم و به عنوان تکمیل مطلب من گفتم، حالا کنارش میذاریم میام تو بحث اراده. فرقی نمی کنه چه اراده خداوند رو ملاحظه کنید چه اراده خلق رو ملاحظه کنید. کون و ذات مریدن، یا به تعبیر دیگه ذات با وصف اراده، علت میشه برای مراد. خود ذات تنهایی علت مراد نیست، ذات محل اراده علت مراده. خب پس بین مرید و مراد علیت، نه بین اون ذات و مراد علیته، بین مرید و مراد علیته. چون ذات رو باید مرید بکنیم بعدن علتش بگیریم برای مراد. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که به باب علت و معلول که مراجعه میکنیم، میبینیم که علت به ذات بر معلول مقدمه، یعنی به لحاظ ذات و به لحاظ وجود بر معلول مقدمه، اما به لحاظ زمان میبینیم با معلول معیت داره. مثالی که همیشه داریم عرض میکنیم، حرکت ید علت است برای حرکت کلید. حرکتیت ذاتاً مقدم است، یا به ذات مقدم است بر حرکت کلید. وجوداً مقدم است، وجوباً مقدم است، اما زماناً مقدم نیست. این چه این نیست که حرکت کلید اول انجام بشه و بعداً حرکت کلید، بلکه در یک زمان با هم انجام میشن. پس بین علت و معلول معیت زمانی هست، اگرچه معیت ذاتی نیست، معیت وجودی نیست، معیت وجوبی نیست، ولی معیت زمانی هست. اینم نکته سوم. خب حالا که این سه نکته روشن شد، باید ببینیم معیت مرید با مراد چگونه معیتی است. روشن شد که ذات علت نیست برای مراد، مرید علت است برای مراد. و در نکته سوم روشن شد که علت با معلول معیت زمانی دارد. حالا میگیم مرید هم با مراد معیت زمانی دارد. مرید و مراد با هم معیت زمانی دارد. پس مراد به معیتی که امام در این حدیث فرمودن، مراد معیت به ذات نیست، معیت زمانی است. مطلب روشنه. من تمام مطالب تقریبا تا آخر شرح این حدیث ذکر کردم. یه نکته باقی مونده که اونم از همینجا روشن میشه، که اون انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. بله؟ نه، مرید با ذات، مرید با ذات فرق داره، نه فقط مفهومه بلکه واقعا فرق داره. یعنی مرید وصف اراده رو داره، ذات با قطع نظر از وصف اراده ملاحظه میشه. واقعا فرق واقعی دارن، نه فقط فرق مفهوم. مثلا ذات انسان ملاحظه کنید و همین بدون اینکه ارادش لحاظ بشه، یه بار دیگه ملاحظه کنید اراده را ملاحظه، یه بار دیگه ذات نظر کنید اراده را ملاحظه کنید، این میشه مرید. این ذات، این ذات مریده. این دو تا مفهومن که فرق دارن، علاوه بر مفهومن به ذاتن هم فرق دارن. بله؟
اراده
خود خداوند فعلش.
فعلش ما فعلش لازم ذاتشه.
چیه؟
لازمه ذاتشه.
خب لازمه باشه.
غیریت کجا ما تصرف؟
لازمه تو لازم با ملزوم غیریت نداره. فقط مفهوما مغایره. لازم ملزوم با هم غیریت داره. نه فقط مفهوما. شما منظورتون شاید این باشه که از هم جدا نمیشن. اون یه بحث دیگه است. الان میپرسید که آیا اختلاف مفهومی دارن؟ خب بله اختلاف مفهومی دارن، ولی آیا انفکاک دارن؟ نه. اگر لازم باشه، تازه اراده لازم ذات خدا نیست، اراده فعله، فعل که لازم ذات نیست. مرید باید اراده، بله فعل لازم مرید هست ولی لازم ذات نیست. بله
لحظه
این بکنه که انفکاک بوده. نه خیلی لفظه، خیلی ربطی با انفکاک داره. اگه میگفتم جدایی بله، اگه میگفتم این دوتا از هم جدا میشن معنیش انفکاک شد، ولی این دوتا غیر همن. خب هر لازمی و معظم غیره. یعنی زوجیت با اربعه غیریت نداره؟ یکی هم یعنی زوجیت غیریت، زوجیت با اربعه یکیه، یا انفکاک نداره ولی یکی نیست. دو چیزه، یکی لازم یکی ملزوم. مثلا لازم ملزوم نمیتونه یکی باشه، علت و معلول مگه میتونه یکی باشه؟ لازم ملزوم علت و معلول دیگه. شما میتونید بگید علت و معلول یکی هست؟ علت و معلول مسلم مغایرت دارن، ولی حالا ممکنه علت بگید تلازم دارن، علت تامه با معلول متلازم، از هم منفک نمیشه. این درسته ولی یکی هستن درست نیست. بله
بس
رو فهمید
کجا
مطرح شده؟ بس لازم نیست مطرح بشه، علت و معلول مغایرت داره.
از ذات با اراده، بله؟ از ذات الهی با اراده الهی غیر همه اراده کنگی داریم میگم.
اراده در مقام اراده که فعل است داریم میگیم. ما کدوم اراده شما در نظر دید؟ ظاهرن ذهنتون با مطلب فلسفه اونس داره. اراده بنابر نظر فلسفه عین ذات خداست، این ذاته، مثل علمه. چون اونا اراده رو برمیگنن به علم و نظام احسن. الان ما در اون اراده بحث نداریم که اون از واقع علمه، الان بحث در اراده داریم به ما این که اراده است. اراده در به ما این که اراده است فعله. حالا فعل لازمه یا فعل مفارقه، علاوه حال مغایره با فاعله. حالا چه فعل مقایر، چه فعل لازم قرارش بدین که منفک نشه، چه مفارق قرارش بدین که منفک بشه. علای حال علم و فاعل فرق میکنه. بله اگر علم و اگر اراده رو به علم برگردونید، همونطور که علم این ذات اراده هم که برمیده به علم میشه این ذات. ولی این حرفی فلسفی که الان ما مطرحش نمی کنیم، یعنی قبولش هم نداریم، یعنی مرحوم قاسمی این حرف قبول هم نداریم که علم برگرده به نظام احسن، چه اشتباه گفتم، اراده برگرده به علم به نظام احسن، اینو مرحوم قاسمی قبول نداره. اون اراده ای رو داره مطرح میکنه که فعل باشد و اون اراده بدون شک با فاعل فرق داره. خب پس توجه کنید من مطلب رو خلاصش کنم بعد بتونم مطلب بخونم. مرید من حیث و ذاتهی با اراده معیت ندارد، ولی من حیث و کونهی مریدن با مراد معیت دارد. میشه خوب نگفتم، اول گفتم اراده باید میگفتم مراد. مرید من حیث و ذاتهی با مراد معیت ندارد. من گفتم اراده اشتباه گفتم. مرید من حیث و ذاتهی با مراد معیت ندارد، ولی مرید من حیث و کونهی مریدن با مراد معیت دارد. و چون مرید من حیث و کونهی مریدن علت هست برای مراد، پس معیتی که با مراد دارد مثل معیتی است که علت با معلول دارد، و معیتی که علت با معلول دارد معیت زمانی است، پس معیت مرید هم با مراد معیت زمانی است. اینا دیگه توضیح داده شد، حالا من خلاصه شرح کردم، حالا از رو میخونم. صفحه 502 هستیم، سطر 18 هم. و المراد و بالمعیه بین المرید، از بیانی که کردم معلوم شد که منظور از مرید، مرید من حیث و کونهی مریدنه نه ذات مرید. و المراد بالمعیه بین المرید و المراد، مراد معیت زمانیه است. من حیث الاراده، من حیث الاراده اشاره داره به اون توضیحاتی که از خارج از کردم، نه من حیث الذات. مرید من حیث الذات معیت ندارد با مراد، معیت زمانی ندارد با مراد، ولی من حیث الاراده یعنی من حیث کونهی مریدن معیت داره، معیت هم معیت زمانی است. اون توضیحات اون سه نکته ای که از خارج عرض کردم در ذهنتون باشه تا عبارت قاصد کاملا حل بشه. فل مرید من حیث الاراده غیره من حیث نفسه. این ملاحظه کنید نکته اولی رو که عرض کردم تو این عبارت میابید. مرید من حیث الاراده غیر از همون مرید است من حیث نفسه، یعنی ذات مرید نگاه کنید، بعدم ذات مرید رو با وصف اراده نگاه کنید میبینید تفاوت هست. یک بار ذات خالی رو نگاه میکنید، به اراده کاری ندارید، یه بار نه ذات رو ملاحظه میکنید که اراده کرده. اون ذات خالی با ذاتی که اراده کرده فرق داره. عرض کردم در ما ذات خالی با ذات عالم فرق داره، در خدا ذات خالی با ذات عالم فرق نداره. ولی در ما و خدا ذات خالی با ذات مرید فرق داره، چه در ما چه در خدا. این همه رو توضیح دادم در نکته اول گفتم. حالا ایشون هم داره اشاره میکنه به همون نکته اول. فالمرید من حیث الاراده یعنی این ذات، این ذاتی که ما الان بهش میگیم مرید، این من حیث الاراده یعنی با حیثیت این که اراده کرده و مرید شده، ذات خالی نیست، غیر از خودش هست من حیث نفسهی یعنی من حیث ذات. یعنی اگر ذاتش رو اگر او رو مرید ببینیم و بعدم برو ذات رو بینیم، این دوتا دیده ها با هم فرق میکنند. به خلاف سمع و بصر و علم که با ذات فرق نمی کند، اون هم من الله تعالی، نه من الخلق. در خلق هم سمع و بصر و علم با ذات فرق میکنه. ذات با سمیع فرق داره، ذات با بصیر فرق داره، ذات با عالم فرق داره در محال. اما در خدا ذات با بصیر یا سمیع یا علم فرق نداره، چون سمع و بصر و علمش این ذاتش. میگه الا طریقت اهل الحق فانه لا مغایرت اصلا. بنابر طریق اهل حق مغایرتی بین ذات و سمع یا ذات و بصر یا ذات و علم نیست، مغایرت نیست. وقتی مغایرت نیست چه بگیم الله، چه بگیم اللهی که عالم است، چه بگیم الله، چه بگیم سمیع، یا چه بگیم الله یا بگیم بصیر، فرقی نمی کنه، همش نیست. علتش همینه که علم و سمع و بصر در خدا من این ذاتشن، ولی در ما این ذات نیستن.
اهل حق
و هر کی هستن بالاخره خودش جزشه، خدا قصده ای جز اینا هست.
سمع و بصر
شده که
سمع و بصر هم سمع
نه، سمع و بصر خدا هم از اوصاف ذاتی هست، هفت تا صفت ذاتی بر خدا قائل. قدرت و علم و سمع و بصر و کلام و اراده و حیات، هفت تا صفت ذاتی.
شما قائل به عینیت ذات و صفاته؟
بله، اما عینیت به معنی که خودش میگه، نه عینیت به معنی که فلسفه میگه. قائل به عینیت، بله قائل به عینیت، منطور به معنی که خودش میگه، نه به معنی که فلسفه میگه. قول فلسفه رو در صفحه 495 رد کرد، در ذیل حدیث دهم از همین با. یعنی الان ما صفحه 502 در صفحه 495، یعنی 7 صفحه قبل قول فلسفه رو رد کرد. گفت این خبر عدل و دلیل است بر بطلان عینیت در صفات الهیه. بالمعنی الذی بینه حالا الاقوام، عینیت به معنی که حالا الاقوام گفتن باطله، ولی اصل عینیت خودشون قبول داره، منتها به معنی خودشون. صفات رو سلب مقابل میگیره، اینجور یه جور عینیت رو درست میکنه. فانه لا مغایرت اصلا، بنابر نظر فلاسفیشون معتقده که شما غیریت ما به مغایرت رو آوردید ولی نفهمیدید، باید طوری معنا کنید که مغایرت هیچ جور حاصل نشود.
بین
اسما و صفات غیریت قائل نیست، مگر مفهومی بین اسما و ذات هم همینجور غیریت قائل نیست، عینیت قائل منترج میکنه به معنی که خودش میتونه. فل محیط، حالا ملاحظه کنید، آیا ذات محیط، ذات محیط بر مراد مقدمه؟ بله، چنا تقدم محیط تقدم به ذات. مرید با وصف مرید بودن بر مراد مقدمه؟ بله، بازم بله. به چه تقدمی؟ تقدم به ذات. پس چه ذات رو ملاحظه کنید، چه مرید رو ملاحظه کنید، هر دوشون بر مراد تقدم به ذات دارند. اما اگه بخواد سراغ معیت برید، ذات با مراد معیت نداره اصلا، اما ذات با وصف مرید بودن با مراد معیت داره، معیت زمانی، ولو تقدم به ذات داره چون علت است، ولی معیت زمانی دارد مثل هر علت و معلول. این ها بر من توضیح دادم، نکته هایی که عرض کردم اول بس خیلی مهم بودن. تمام عبارت مرحوم مقاضی سعیدم با توجه به اون سه نکته هایی که عرض کردم حل میشه. و ببینید که بوده هل مرید من حیث ذاتی، که وصف مرید بودنش نگاه نکنید، فقط ذات نگاه کنید. و کذا من حیث کنه این مریدن، چه بس مرید بودنش نگاه کنید، به هر دو حیث متقدمون علی المراد، بر مراد متقدمه. چه نوع تقدمی؟ به ذات. این به ذات قید متقدمونه، قید مراد نگیریدش. البته میشه هم قید مراد بگیرید، ولی اینجا من اینجا این کارو نکنید. ما مراد به ذات هم داریم، مراد به العرض هم داریم. اینجا نگید مراد به ذات، اینجا به ذات و قید تقدم بگیرید. تقدم به ذات داره، چون اولی که ذاته، دومی که علته. ذات علت خود و ذات با وصف علیت تقدم دارن بر معلول. اینجا هم همین رو داریم، یه تقدم داره ذات محیط بر مراد. همچنین مرید من حیث کنه این مرادن بر مراد تقدم داره، تقدم به ذات مثل علت و معلول. لکن نبو معهو، یعنی لکن این مریده، منطقه نمیدونم چه عبارتی بیارم. لکن نهو معهو، زمیر لکن نهو رو نمیخوام به مرید برگردونم، به مرید برمیگرده، ولی من نمیخوام برگردونم به خاطر جهتی که عرض میکنم. لکن این شخص، لکن این شخص معهو با مراد است به زمان، به زمان قید معیت، یعنی معیت زمانی دارد. من الحیثیت ثانیه، این من الحیثیت ثانیه برای مرید دو تا حیث درست کردیم، یکی من حیث ذات این اول بود، یکی من حیث کنه این مریدن این دوم بود. حیثیت ثانیه یعنی من حیث کنه این مریدن، نه من حیث کنه این ذاتن، نه من حیث ذات، بلکه من حیث اراده. این که ضمیر لکن نهو نخواستم به مرید برگردونم به خاطر همین کلمه من الحیثیت ثانیه است. چون بگم مرید، وقتی گفتم مرید حیثیت ثانیه لحاظ کردم، بگم لکن نهو یعنی لکن مرید با مراد است به زمان، من حیثیت ثانیه لازم نیست. وقتی من ضمیر رو برگردونم به مرید، خود من حیثیت ثانیه توش هست دیگه، غیر من حیثیت ثانیه نباید بیاد. یا اگه بیاد باید توضیح قرار داده بشه. من لکن نهو رو برگردونم به اون شخص، لکن اون شخص با مراد است من الحیثیت ثانیه، یعنی من حیث این که این شخص مرید است. زمیر رو برگردون، لکن نه زمیر رو مرید برگردون، ولی من الحیثیت ثانیه تاکید بگیرید، تکرار بگیرید، توضیح بگیرید. ولی اگه زمین رو به شخص برگردونید دیگه من علیه حیثیت ثانیه خیلی راحت و خوب معلوم میشه.
سلام فرمولی من حیث و اراده تکرار و تأکیده؟
نه خیر، مرید من حیث و اراده غیر از مرید است من حیث و نفسه، این اصلا تکرار توش نیست، این عبارت تکرار توش نیست. اون عبارت لکن نهو رو اگه زمین رو برگردونید اینطوری میشه، لکن این مرید، نه ذات مرید ها، لکن این مرید یعنی با وصف اراده معهو با مراد است به زمان، من الحیثیت ثانیه یعنی با وصف اراده. خب داره تکرار میشه دیگه، لکن نهو یعنی لکن مرید با وصف اراده، معهو به زمان، من الحیثیت ثانیه یعنی با وصف اراده. اشکالی نداره ها، اشکالی نداره، ولی خب اگه اینطور که من منو میکنم منو کنید یه خود راحت ترید. لکن اون شخص با مراد است منتها به شرط این که مرید بودن اون شخص لحاظ بشه، نه ذاتش ملاحظه بشه. ذاتش ملاحظه بشه اصلا معیت نداره هیچ جور، ولی مرید بودنش ملاحظه بشه. درسته که تقدم به ذات داره، ولی معیت به زمان داره مثل هر علت و معلولی.
یعنی خدا با افعالش معیت زمانی داره؟
بله، خدا من حیث کنه این مریدن با افعالش که مراده معیت زمانی داره، نه من حیث ذاتهی. من حیث ذاتی که اصلا داخل زمان نیست خداوند. خداوند من حیث ذاتی که اصلا زمان نداره. خداوند من حیث کنهی مریدن، من حیث کنهی مریدن با مراد است. من حیث کنهی مریدن یعنی چی؟ یعنی من حیث انهو یقول کن، من حیث انهو یقول کن معیت داره با مراد. یعنی کن او معیت داره با مراد، کن گفتنش معیت داره، نه خودش، یعنی فعلش، کن گفتنش که کن گفتن با لفظ نیست، این کن گفتنش معیت دارد با مراد، معیت زمانی هم داره. یعنی کن رو باید بیاریم تو زمان، نه خود خدا رو. ذات خدا که گفتیم معیت نداره با مراد، خدایی که مرید است معیت دارد با مراد. خدایی که مرید است چیه؟ همون کنه دیگه، یعنی اون مرید در واقع که همون کن گفتنه. یعنی خدا وقتی کن میگوید نه ذاتش ها، این مرید بودنش یعنی کن گفتنش همراه با مراد، یعنی تا گفت کن مراد حاصله، نه زمانی تخلف کنه. همونطور که من تا دستم حرکت دادم حرکت کلید حاصله، ولی ذات من معیت نداره با حرکت کلید، ذات من قبل از حرکت کلید هست، ولی حرکت ید من با حرکت کلید معیت داره. اینجا مرید با مراد معیت داره، نه ذات مرید که خداست. خب با این بیاناتی که کردیم روشن شد که باید خدای مرید را یکی از مظاهر خدا قرار بدیم که بتونیم این مظهر رو بیاریم تو زمان، خدای مرید رو، نه خدا رو، خدای مرید رو باید یکی از مظاهر خدا قرار بدیم که بتونیم بیاریمش تو زمان و در زمان همراه مراد قرارش بدیم. و اون خدای مرید که مظهر خداست همون کنه، کن یا هر چی هست. پس باید مظهر اراده، مظهر اراده رو مرید قرار بدید تا بتوانید با مراد در زمان همراهش کنید، نه خود خدا رو، مظهر خدا رو، نه مظهر اراده شو.
یعنی اسمی از اسما،
یعنی مظهر، یعنی کن، همین تا الان میگفتم دیگه، مظهر اراده کنه، اون رو باید همراه مرید کنید، همراه مراد کنید، اشتباه گفتم مرید، همراه مراد کنید. یعنی اون کن با مراد همراه، نه خود خدا با مراد همراه باشه. اونم تازه همراهی زمانی، اصلا خدا زمان نداره تا بعد نوبت برسه به همراهی زمانی. و منزالکه از هر، یعنی از بیانات گذشته ظاهر شد که مظهر اراده واجب است که از علل کونیه باشد. علل کونیه یعنی عللی که مربوط به عالم کائنات، مربوط به عالم مکان و زمانه. تا بتونیم ما این علت رو همراه کنیم با معلول که مراده، همراه زمانی، باید از کائنات باشه. مظهر اراده مثلا مثل کن گفتن واجب است که از علل باشد، اما علل کونیه، یعنی عللی که مربوط به زمان و مکانند، از داخل تحت زمان، علل کونیه که داخل تحت زمانه. چرا باید مظهر رو علل کونیه بگیرید؟ چرا علت رو خود خدا نگیرید؟ میگه خدا که اصلا داخل زمان نیست که بتونیم بگیم با مراد معیت زمانی داره. لأنه تعالی لا یدخل تحت زمان به وجه من الوجوب، به حیثیت من الحیثیات، به جهت من الجهات. تأکیدن سه تا عبارت میاره که بله دیگه لازم نیست فرق این سه تا رو ملاحظه کنیم. سه تا لفظ رو پشت سرم تأکیدن میاره، هر سه هم یه معنا داره. خب میتونید فرق هم بینشون بذارید. به وجه من الوجود، یعنی به احتمال من الاحتمالات، به حیثیت من الحیثیات که مربوط به ذات باشه، احتمال میاد بیرون ذات، حیثیت میخواد برید درون ذات، یه جوری چسبندگی با ذات داره. به جهت من الجهاد یعنی با هر مقایسه ای که بکنی، به هیچ احتمالی، به هیچ حیثیت مربوط به ذاتی و به هیچ مقایسه ای. هیچ جور نمیتونی خدا تو زمان ببری، نه با احتمال میتونی ببری، نه با متحیز کردن خدا به حیثیت، نه میتوانی به مقایسه ای با هیچ وقت خود خدا رو نمیتونی تو زمان ببری. ممکن اون حیثیت رو ببری تو زمان، ولی خدا ممکن نیست تو زمان بیاد، چون به محضی که بیاد تو زمان گرفتار تغییر زمان میشه و خداوند نمیتونه تغییر، نمیشه تغییر کنه، پس نمیشه تو زمان دور بشه. مقام کن یا گفتن کن، گفتن کن این از کائنات. مقام کن یعنی کون الله تعالی به حیث ان یقول کن، نه این این ذاتشو، کون الله به حیث ان یقول کن این ذاتشو، مثل کون الله خالقا به این معنی که کونه به حیث ان یخلق، کنوه بیشن یخلق این ذاته، خالق بودن این ذات نیست، خالق بودن صفت اضافی. خب این برای چی داره میگه به بچه ملل وجود، به حیثیت ملل حیثیت، به جهت ملل جهات؟ حالا فرق کنه یا نکنه، این ستا با هم فرق بکنه یا نکنه، برای چی این ستا رو اینجوری داره میگه؟ ببینید الان اینجور داشتیم لحاظ میکردیم، بگیم خداوند، بعد دیگه ایچی نگیم، یا بگیم خداوند من حیث کنیم مریدن، دو جور تونستیم حرف بزنیم. ایشون میگه حتی خداوند به حیث این که مرید است زمانی نیست. بله حیثیت مرید بودن زمانیه، ولی به مجرد که خدا رو آوردید، خود خدا رو بیارید، هر حیثیتی بهش بدین زمانیش نمی کنید. اون حیثیت ممکنه زمانی بشه، ولی خدا با هر حیثیتی بیارید زمانی نمیشه. مثلا بگید خداوند، بگید خداوند نه مرید بودن، بگید خداوند من حیث کنی هی مریدن، همین که خدا رو میاری دیگه نمیتونی زمانیش کنی. بله حیثیت مرید بودن زمانی، پس خود خدا نمیتواند، نمیشود زمانی شود. بنابراین وقتی میگیم من حیث کنی هی مریدن، معلوم میشه یکی از مظاهر داریم رازم میکنیم، یکی از مظاهر داریم علت قرار میکنیم، نه خود خدا رو. خود خدا یعنی ذات خدا رو هر حیثیت هم که بدیم اون ذات زمانی نمیشه. روشن مطلب؟ مظاهر مثل من و شما مظهر خداییم، زمانی هستیم، مکانی هستیم. مظاهر یعنی ما که ظهور خداونده و خدا رو نشون میدن. مظاهر یعنی نشانه ها، یعنی آیات. اینا میتونن زمانی باشن، آیات مادی همشون زمانیه، همشون مکانی. و سیجی و تحقیق و ذالک انشاءالله العزیز و همه ولی جل خیرات. این مرادش از خیرات البته مطلقی، ولی مناسبات بحث اقتضا میکنه که مرادش از خیرات همین افاضات علمی باشه، چون الان ایشون داره با حفاظت علمی مسئله حل میکنه، بعدم میگه سیجی و تحقیق و ذالک، تحقیق هم مربوط به علمه. وقتی میگه ولی الخیرات یعنی خدا زمامدار خیراته، تمام متصرف در خیرات خود خداست، خودش میتونه تصرف کنه، این علمه که مخلوق خودشه به من واگذار کنه، بگه امانت توشه تو. پس او ولی خیراته. حالا این هو ولی الخیرات در عینی که داره اشاره میکنه به یکی از اسماء الهی، در این حال داره بیان میکنه که ما از این اسم داریم مدد میگیریم تا اینکه خیری را که علم است در آینده تبیین کنیم، و یا اینکه علمی که یکی از خیرات است در اختیار بگیریم، یعنی خودمون در اختیار بگیریم یا در اختیار شنونده و خواننده بذاریم. همش دست خداست، همه، چون صاحب خیرات اونه. ولی یعنی صاحب، یعنی متصرف، یعنی زمامدار. خداوند صاحب خیراته. خب اگر او بخواهد این خیرش را در اختیار من میذاره، یا به من اجازه میده که من در اختیار مخاطب بذارم. این کلماتی که ایشون، اسمایی که ایشون در آخر هر بحثی یا در لابلای بحثی انتخاب میکنه با بحث مناسبت داره. یعنی پیداست تعمدن اینو انتخاب کرده، خدا خیلی اسم داره، اینو انتخاب میکنه به خاطر مناسبتی که با بحث داره.
یعنی
حقایق علمی رو مسلم خیراته دیگه، خدا هم که صاحب خیراته، ما هم انتظار داریم که او در اختیار ما این خیرات رو بذاره. الحدیث سادس عشر حدیث 16 از این باب 11 به اسنادهی ان بکیر ابن عین، مرحوم صدیق به اسنادی که داره از بکیر ابن عین که برادر زرار است نقل میکنه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علم الله و مشیته هما مختلفان ام متفقان. میخواد ببینه علم و مشیت یکیست یا فرق داره، که امام جواب میدن که فرق داره. اینطور هم استدلال میکنند که تو میتوانی عبارتی بیاری که در اون عبارت دلالت باشد بر این که خداوند تا حالا مشیت نداشته نسبت به این امر و از این به بعد توقع داریم که مشیت داشته باشد. اما نمیتونی عبارتی بیاری که در اون عبارت این دلالت باشد که خداوند نسبت به این امر تا حالا علم ندارد، نداشته و ما توقع داریم از این به بعد علم داشته باشد. میتونی بگی سعف علا ذالک انشاءالله، یعنی این کار از من صادر میشه اگه خدا بخوام، تا حالا خدا من نخواسته که این کار از من صادر بشه، حالا توقع دارم که خدا بخواد و این کار از من صادر بشه، پس مشیت خدا رو مسبوق به نسبت به این کارا، مشیت خدا رو نسبت به این کار مسبوق به عدم میکنی و بعد حادث میکنی. اما در مورد علمش نمیتونی تو بگی من این کار رو میکنم اگر خدا عالم باشد، عالم بشود. نمیتونی بگی خدا من قبلا به این کاری که من میخوام انجام بدم عالم نبوده و الان بعد حالا میخواد عالم بشه. پس میتوانی مشیت و مسبوق به عدم قرار بدی نسبت به این امر، ولی نمیتوانی علم خدا رو نسبت به این امر مسبوق به عدم قرار بدی. از این جهت مغایرت بین علم و مشیت است. در ذهن روشن شد که مشیت حادث هم هست چون مسبوق به عدم شد، وقتی مسبوق به عدم شد حادث هم شد. پس ما در مورد مشیت دو تا الان ادعا داریم، یکی اینکه مغایرت دارد با علم، دومی که حادث هست. خود مرحوم قاضی سیدان در شرح به هر دو امر میپردازه، میگه عمل اول بیان الاول یعنی مغایرت اینطور، بیان ثانی یعنی حدوث اونطور، که دو مطلب رو اثبات میکنه، یکی مغایرت مشیت با علم رو، یکی حادث بودن مشیت رو.
این مشیت در موافقه؟
بله دیگه، مشیت در موافقه.
مشیت در موافقه ذات
میشه؟ یکی میشه؟ مشیت در موافقه ذات مشیت مشیت رو گفتن اولین صادره، مشیت به طور مطلق اولین صادره. من قید میشدم مشیت این کار، مشیت این کار من، هی قید این کار من و امثال ذالک رو میآوردم تا مشخص بشه که این مشیت رو میخوام بگیم حادثه، این مشیت حادثه. اون مشیتی که صادر اوله که در بعضی از روایات داره که اولین چیزی که خدا خلق کرد مشیته، اون درست حادثه ذاتیه ولی حادثه زمانی نیست، ازلیه بالغیره، اولین صادر ازلیه بالغیره. این مشیتی که متعلق به فعل منه، این مشیت مشیتی حادث، هم حادث ذاتی هم حادث زمانی، ولی اون اصل مشیت که صادر اوله اون الان مورد بحث ما نیست. اصل مشیت که صادر اوله اون ازلی بالغیره، حادث ذاتیه ولی حادث زمانی نیست.
وجود منبسط
بگیرید ابن نداری صادر اول هست چی هست؟ گاهی تبدیل میشه به مشیت، گاهی تبدیل میشه به عقل اول، گاهی تبدیل میشه قلم، گاهی تبدیل میشه به حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی تبدیل میشه مشیت یا وجود مباشر. بله الان توضیح میدم، اینو توضیح میدم. خب پس روشن شد که مطلق مشیت رو الان ما نمیخوام بگیم، اگرچه مطلق مشیت هم با علم فرق داره، مطلق مشیت هم با علم فرق داره، چون مشیت اولین فعل خداست و اولین صادره، ولی علم دیگه صادر نیست، علم صفته، عین ذاته. مگه مرادتون از علم اون اسم باشد؟ که اگر اسم باشه عرفا میگن تعین اوله، یعنی اولین صادره، اولین تعین، اولین تجلیه. ولی اونی که عین ذاته، اون علمی که عین ذاته، که اصلا اسمش هم علم نیست، اسم روش نمیذاریم، که عین ذاته، چه در مقام غیب الغیوبه، اصلا اونجا تکثری نیست، اونجا اصلا نمیشه اسم گذاری کرد، اونو نمیگیم. اون مسلم با مشیت فرق داره.
نسبت علمیه
ما به قول شما نسبت علمیه رو میشه، چه نسبت علمیه میشه جزء تجلیات. اون وقت این علم با مشیت فرق داره، چون علم صفت، مشیت فعل. ولی الان توضیحی که امام میدن پیداست که میان سراغ مشیت به فعل من. خداوند میگیم که من این کار رو انجام میدم اگر خدا بخواهد، یعنی مشیت نسبت به این فعل من مراده بحثه، اگرچه میتونه بحث آن باشه، اون مشیت کذایی رو شامل باشه. منطقه امام برای این که برای من تبیین کنن دیگه اون مشیت رو نفرمودن، همین مشیت مربوط به فعل منو فرمودن که پیش من روشنه و من میتونم مطلب رو از طریق همین امر روشن به دست بیارم. یعنی چون من میگم دیگه، میگم سأفعل هذا انشاءالله، این کلام من میگم، مشیت متعلق به کار خودم رو لحاظ میکنم، نه اون مشیتی که خدا خلق کرده. امامم هم به همینی که من برام روشنه و میگم استناد میکنن، کار به اون مشیت بالا نداره، اگرچه در مشیت بالا هم همین حرف هست، با این فرق داره، مغایرت داره.
اون مشیت
بالا
رسمش فاسق گرفتید؟
بله.
مشیت بالا رسمش خیلی هم گرفتید؟
بله.
درسته؟
بله.
بسید تو شهرانی ما هایی فهمید که این رو مشیتی و این رو قدرتی دیگه این رو رسمید.
در شرح منظومه در اواخر بحث مغالطات مرحوم سبزواری فرموده و علمه قدرته و مشیته و نوریته، عبارت این عبارتش اینه، و علمه قدرته و مشیته و نوریته. شما الان سوال میکنید که اونجا فرمود علمه مشیته، یعنی علم این مشیت، در حالی که من دارم الان عرض میکنم علم و مشیت مقایل همند، با کلام مرحوم سبزواری نمیشد. توجه کنید اونجا ایشون علم فعلی رو داره مطرح میکنه، نه علم عنایی رو. اول علم فعلی رو مطرح میکنه، میگه و علمه مشیته، یعنی علم فعلیش مشیت. بعد که به علم عنایی میرسه میگه علم عنایی این ساته، این الهی قبل از علم فعلیه، اون دیگه این مشیت نیست. اینی که من دارم عرض میکنم تفاوت داره با مشیت، علم عنایی خداست، یعنی اون علمی که میتونیم عین ذات قرارش بدیم و علم عنایی حسابش کنیم، نه علم فعلی که همراه فعله، علم فعلی که همراه فعله اون با مشیت میشه. حالا علم فعلی رو در همون جا ملاحظه کنید، ایشون علم فعلی رو توضیح داده، واحد در کثیر، علم فعلی مع الفعل است، مع الایجاد است، نه قبل الایجاد. در حالی که علم عنایی قبل الفعل و قبل الایجاد. پس اونی که میگه علمه مشیته، یعنی علمه الفعلی مشیته، نه علمه العنایی مشیته. اینی که من دارم میگم فرق میکنه، میگم با علم عنایی فرق میکنه. پس کلام من با کلام مرحوم سبزواری منافاتی نداره. درسته دیگه؟ الان شما الان مطلب تو ذهنتونه که به من ایراد گرفتید. همون جایی که میگه علمه قدرته و مشیته و نوریته، اوست چهار خط بعد میگه هازا فی علم الفعلی، اما علم عنایی فلان، علم عنایی جدا میکنه، علم فعلی رو جدا میکنه. در آخرین، در یک صفحه مونده به آخر بحث منطقیش، یعنی در اونجایی که دیگه مغالطات رو داره تکمیل میکنه، یه صفحه بعدم دیگه منطقش تموم میشه، میره توی فلسفه. اونجا این بحث رو داره. بله.
علم را اگر علم فعلی بگیریم، مشیت را مشیت فعلی بگیریم، دو تا با هم این همه
مشیت دیگه مشیت غیر فعلی نداره، مشیت فعلی دیگه. دو نوع مشیت که نیست، که مشیت یکی.
نه، میگه مشیت حادث داشتیم با اون مشیت اولی که صادر
را خواستیم گرفتیم،
اون دو تا.
نه، اینا شخص کلی هست. ببینید، خداوند یه مشیت داره، بعد این مشیتش رو تعلق میده به کارها، اونا میشن مثل کلی و فرده. نه اینکه حالا این مشیتی که تعلق گرفته به فعل من بشه غیر از مشیت اولیه. اون مشیت اولی به همه چی قابل تعلق هست، مثل وجود من بسطه که به هر تعینی میتونه داده بشه. بعد این تعینی که فعلا میخواد درست بشه، از اون وجود منبسطی که در ازل صادر شد استفاده میکنه. فعل منم که میخواد الان صادر بشه، از همون مشیت استفاده میکنه.
اون مشیت که صادر نخستینه،
منطقه ممکنش اینا. ببینید، شما بحث رو بردید تو اینجا، مشیت یه وقت ملاحظه میشه، یه وقت اون شیعی که مشیت بهش تعلق گرفته ملاحظه میشه. یه وقت مشیت ملاحظه میکنید، یه وقت اون فعل ملاحظه میکنید. همونجا مرمون حاجی هم بیان میکنه، میگه یه وقت شما این اعیان موجودات رو به حیث علم ملاحظه میکنید، یه بار به حیث معلوم ملاحظه میکنید، وقت اونی که به حیث علم ملاحظه میکنید مقدم میشه. اینجا هم همینطور، یه وقت مشیت رو ملاحظه میکنید، یه وقت اون ماشاءالله رو دارید ملاحظه میکنید. وقت اون مشیت مقدم میشه بر این ماشاءالله. همونطور که علم مقدم میشه بر معلوم، علم رو میگه با معلومه، بعد به حیثیتی این که علم هست مقدمش میکنه. که این الان کسانی که مطلب اونجا برشون روشن نیست، شاید اینجا رو متوجه نشم چی میگم، ولی مطلب اونجا که برشون روشن باشه معلومه که من در نهیم چی میگم. مطلب اونجا مطلب ساده ای نبود که من الان در یه مختصر بحثی بکنم. حدود دو روز سه روز من اونجا رو توضیح دادم تا بعد تونستم عبارت رو بخونم. اگه شما مطالب اونجا تو ذهنتون باشه، اینجا هم حله براتون. مطالب تو ذهنتون نباشه، به خودتون زحمت ندید اینجا رو فعلا با این اشکالات همراه نکنید که بعد بخوان جواب بدید. جمله
کلی
گفتید مشیت واسه غیر علم، بعد جمله عبارت رو بزنم. بله، نه مشیت که من میگم غیر علم، یعنی غیر علم عناییه، ولی همون علم فعلی با توضیحاتی که مرحوم سبزواری میده، که توضیحاتش هم احتیاج به توضیح زیاد داره. بله،
اون مشیتی که شد صادر نخستین با این مشیت پایین که انشاءالله باید که لایانشون یا حادثش میکنه، غیره همان دیگه،
غیره به نحوه کلی جزئی، به نحوه متعلق و متعلق. ببینید خداوند یه مشیتی داره، همونطور که یه وجود مبسط داره. این مشیت به فعل منم تعلق میگیره، به همه چی تعلق میگیره، از جمله به فعل من. وقت این مشیت چه صادر شده؟ ازلیه و همراه فعل منم هست. چجوری همراه فعل منه؟ فعل من که ازلی نیست، اون مشیت ازلی و غیره. فعل من که ازلی نیست، حادث زمانیه. چطور اون مشیت تعلق گرفته؟ همونطور که وجود منبسط هستی هم تعلق میگیره. وجود منبسط ازلیه و غیره، در همون ازل صادر شده. این میاد به تعییناتی که الان نوبتش شده تعلق میگیره. تعیین من الان نوبتشه که با این وجود منبسط نورانی بشه و موجود بشه. چطور شما اونجا وجود منبسطی رو که ازلیه و غیره و تقدم داره الان همراه میکنید با تعیین من؟ اون مشیتی رو که ازلیه و غیره همراه کنید با این مشیتی که میخواد به فعل من تعلق بگیره، یعنی همراه کنید با فعل من. پس اون مشیت در عین تقدمش مع فعل منم هست. اینو شاید یه مقدار براتون مبهم باشه، مراجعه کنید با اون چی که من در همون قسمت منظومه گفتم، همش براتون حل میشه. خود مرحوم حاجی هم میگه، میگه این عیان موجودات به لحاظ این که علمن مقدمن بر خودشون، به لحاظ این که معلومند. و این توضیح میخواد، توضیحش هم اونجا عرض کردم. اگه براتون روشن اینجا مطلب روشن، اگه روشن نیست رهاش کنید، اونجا رو اول روشن کنید بعد اینجا روشن بشه. یعنی اون مطلبی رو که شما به عنوان اعتراضی بر من گفتید، من ناچار شدم برم تو اون بحثا. ولی این بحثی که ما الان داشتیم میخوندیم مشکلی توش نبود. شما خودتون یه مشکل درست کردین، من ناچار شدم جواب شده. جواب شده در صورتی متوجه میشید که حرفای اونجا یادتون باشه.
خود مشیت
نه متعلقاتش. متعلقاتش که فعل منه دیگه، یکی فعل منه که حادثه. و مشیت حادثه، علم حادث نیست. مشیت به عنوان که فعل حادثه، حادث ذاتی. خب حالا یه مطلب باقی مونده با اونی که مشیت با اراده فرق داره یا نه. اون من هنوز به شهر نرسیدم، اینام تو روایت من اینا رو نباید میکفتم، آمدم یه توضیحی بدم، یه دفعه رفتم تو مباحث. این مطالب تو شهر داره میاد و تو شهر باید بیان بشه. من دیگه تو شهر خیلی مطلب رو بیان نمی کنم، به خاطر این کلم تو مز مطلب گفته شد. فقال العلم لیسه و بالمشیه، علا ترا دلیل این مدعاست، علا ترا انک تقول سأفعل کذا ان شاء الله. اینو میگی ولی لا تقول سأفعل کذا ان علم الله. روشن مطلب. اون عبارت اول میگه، عبارت دوم نمیگی. پس معلوم میشه علم و مشیت فرق داره. ولی اگه یکی بودن عبارت اول رو میگفتی، عبارت دوم حق داشته بگی. یا عبارت دوم اگه حق نداشته بگی، عبارت اول هم حق نداشته بگی. یا هر دوشون حق بودن یا هر دوشون نه حق بودن. اما در حالی که میبینیم خوب عبارتی نه بودن، یا هر دو رو میتونستی بگی یا هیچ کدوم نمیتونستی بگی. حق بودن اینا نه، خوب نبود حرفا. یا هر دوشون رو باید بتونی بگی یا هیچ کدومشون نمیتونی بگی. در حالی که تو اولی رو میتونی بگی، دومی نمیتونی بگی. ولی میشه فرق داره. اگه فرق نداشتن هر دو حکم یکسان داشتن، هر دو رو میشد گفت یا هر دو رو نمیشد گفت. ولی حالا میبینیم یکی رو میشه گفت، یکی رو میشه یکی رو نمیشه گفت. میفهمی تو اتفاق داره. نه، نمیخواد امام بفهمد هرچی گفتیم درسته.
چه؟
امام نمیخواد بفهمد هر چی شما حرف زدین درسته.
این حرف
درسته.
درست.
یعنی این دوتا حرف رو میگی و هر یکیش درسته یکیش درست نیست. یا اصلا نمیگه اونی که درست نیست. مگر اشتباه کنی، پس میتونم تو حرف زدنم اشتباه کنم. ولی امام میفرماد تو مطلب اول رو به حق میتونی بگی، مطلب دوم رو به حق نمیتونی بگی مگر ناحق حرف بزنی، مگر باطل حرف بزنی. امام نمیخواد بفرماد در اینجا هر چی میگی درسته. بله، نمیخواد بگی
اینجوری میگیم و اونجوری نمیگیم. حالا که اینجوری میگیم
یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای حق حرف بزنی، مطابق واقع حرف بزنی، اینطوری میگی اونطوری نمیگی، نه که همه حرفات مطابق واقع. از این عبارت استفاده نمیشه که حرفات ما مطابق واقع، استفاده میشه که اگر بخوایم حق بگیم اینو میگیم اونو نمیگیم. ببینید شما میخواد از این کلامه ما استفاده کنید که گفته‌های ما حقه، اینو میخوام بگم استفاده نمیشه. امام میفرماید وقتی بخوای حق بگی اینو میگی اونو نمیگی، پس معلوم میشه این گفته حقه این گفته ناحقه. اگر این دوتا یکی حقه یکی ناحقه، معلوم میشه علم و مشیت هم فرق داره. اینو میخواد استفاده کنه. ولی مسلمه که امام دارد اشاره میکند که شما هم میتونید حق بگید، در مقام حق بویی این مطلب رو میتوانی بگویی، این مطلب رو نمیتوانی. این مقدار از کلام استفاده میشه. یعنی حرفش
رو امام داره مورد استشراح.
خب بله، امام قبول دارن که این دوتا کلام این چنینه که اشخاص اینو میگن اونو نمیگن و کارشون درسته. کارشون درسته تو این موزه، کارشون درسته. بله، در موازی دیگه نه امضایی نیست. یعنی امام از فعل حق ما میخوان استفاده کنند تا به ما تفهیم کنند تغایر از فعلی که ما داریم و درسته. و این معنیش نیست که همه فعلاتون درسته، این فعل درسته، حالا ازش استفاده می شود، این مطلب درست، این مطلب حق.
علت سوال داریم که همه جا دارن تلازم بین نحوی حرف زدن و مباحث عقلی و
بحث
نیست.
بله،
ولی اینجا
هست. بله، همه جا تلازم بین گفته ما به حق نیست. ممکنه گاهی از اقل ما ناحق حرف بزنیم، ولی اینجا تلازم هست. فقولو که انشاءالله دلیل است علی انه لم یشأ. لم یشأ مال ماضی، یعنی تا حالا نخواسته. از این به بعد تو توقع داری که بخواد، اونم نه که حالا میدونی میخواد، توقع داری که بخواد. پس ولی علم اینطور نیست، علم از اول داشت، نه تا حالا نداشت توقع دارم بعد از این داشته باشه، بلکه از اول داشت حالا داره علمو، اما مشیت رو نه، از اول نداشت من توقع دارم حالا داشته باشه. پس فرق هست بین علم و مشیت اولا، و مشیت حادث از ثانیا. اینم فهمیده میشه از عبارت که مشیت حادثه، چون لم یشا قبلا و شاء الان میشه حادث. فاذا شاء کان الذی کماشا، کانه کانه تامه است، روشنه. اما عبارت به نظر میرسه که ناقصه. کانه لذی، کانه لذی یعنی چی؟ کانه تامه است یعنی تحقق لذی، تحقق لذی یعنی چی؟ عبارت رو خود مرحوم قاضی بعدن میارن، اینطور میگن کان الذی شاء کما شاء. سلام علیکم. کان الذی شاء کما شاء، که بعد از الذی شاء آورده شده، معلوم میشه این عبارت در این کتاب ما جا افتادگی داره. حالا باید به خود توحید صد و اون کتاب توحید که چاپ شده مراجعه کنیم، اونجا حتما شاء هست، چون عبارت در اینجا ناقص نظر میسه. کان الذی شاء یعنی اونی که خداوند خواست تحققه. چطور تحققه؟ کماشا همونجی که خواسته تحققه، بدون اینکه کم زیاد بشه. پس فعضا شاعه، اگر خدا کار من رو بخواد، یعنی بخواد که من این کار رو انجام بدم، کان لذی شاعه، تحقق اونی که خدا میخواد. چطوری تحققه؟ به همون حبی که خواسته، بدون کم زیاد. بعد میفهمد و علم الله سابقون للمشیه. من لام للمشیه رو به معنی نسبت میگیرم، نسبت به علم خدا سابق است نسبت به مشیت. اگر میفهمید علل مشیت دیگه همون علا رو معنا میشدیم، ولی چون لام آورده شده نسبت به معنا میکنیم، یعنی علم خدا نسبت به مشیت مقدم است. قاضی سعید میفرماید این جمله علم الله سابق للمشیه هم مغایرت علم و مشیت رو افاده میکنه، هم حادث بودن مشیت رو افاده میکنه. چطور افاده میکنه؟ وقتی رسیدیم شلحظ میکنه، خودشون هم توضیح نمیده چطوری افاده میکنه، فقط میگه از مطالب گذشته ما روشن شد که این جمله اخیر هر دو مطلب رو، هم مغایرت علم و مشیت رو و هم حدوث مشیت رو افاده میکنه. انشاءالله بیانش در ذیل کلام خود مرحوم قاضی سعید میاد. شرحان حاصل خبر برای بیان مغایرت علم با مشیت است. بعد مرحوم قاصد می‌فرماید که این خبر هم ثابت می‌کند که علم با مشیت مغایرت دارد، هم در ضمن ثابت می‌کند که علم با اراده هم مغایرت دارد، چون اراده با مشیت فرق ندارد جز من وجهن، که اون من وجهن شو بیان میکنی. بنابراین اگر مشیت غیر از علم است، اراده هم که همون مشیت است غیر از علم است. منتها اراده و مشیت به وجهی فرق میکنه که فرق بین اراده و مشیت هست. ولی حالا از اون فرق بگذاریم، مشیت و اراده مثل همند؟ حالا من تعبیر به مثل کردم، تعبیر به عین نکردم. بنابراین اگر مشیت با علم فرق دارد، مثلش که اراده است نیز با علم فرق دارد. پس علم هم با مشیت فرق کرد، هم با اراده فرق کرد. این بحث تموم شد. حالا اراده و مشیت چه فرقی دارند؟ ایشون میگه مشیت مقدمه بر اراده است، اراده مؤخره. من اینو در افعال خودمون مثال بزنم که مقدار روشن بشه. ما یه چیزی رو میخواییم، بعد اون چیز رو در ذهنمون تصور میکنیم، بعد قصد میکنیم که انجامش دهیم. قصد انجام رو میگیم همت، یا به تعبیری دیگه میگیم اقدام. اقدام میکنیم بر انجامش، بعد از اقدام اراده میکنیم. اراده کردیم انجام میشه. اراده متصل به فعله، ولی مشیت متصل به فعل نیست. اول میخواهید این کار، بعد حالا اراده، بعد ادراک میکنید، شوق میاد، تا بالاخره میرسوندش به حد عزم. عزم این اراده پر، اراده پر شما رو منتهی میکنه به فعل. پس ملاحظه میکنید که اراده بعد از اون خواستن میاد. اون خواستن اول است، ارادهش متصل به فعله مؤخر است. پس فرق بین مشیت و اراده روشن شد به این که این دوتا با هم به تقدیم و تأخیر فرق دارند. مشیت مقدم است، اراده مؤخر. این در مورد ما. در مورد خداوند هم اگر بیایم مشیت رو فعل بگیریم که میگیریم، اراده رو فعل بگیریم که اونم میگیریم، همین وضع هست. یعنی اراده مؤخر از مشیت. منتها عرض میکنم اراده رو مشیت رو همه رو فعل بگیرید. مثل فلاسفه اراده رو بر نگیرید به علم به نظام احسن. اگر اون کار رو بکنید این فرقی که ما میگیم روشن نمیشه. اراده رو باید فعل بگیرید، مشیت هم فعل بگیرید. وقت میبینید اون فعل مقدم بر این فعل. حالا ما تعبیر، من سعی کردم که تعبیر نکنم از مشیت به شوق، چون در مورد خودمون عیبی نداره که تعبیر کنید به شوق، ولی در مورد خدا ایراد داره، شوق نمیگه، مگر اینکه بیان باز تو مقام فعل و تو مقام مظاهر اینها. ولی با وجود این عرض میکنم شوق غیر از مشیته، شوق باز غیر مشیت. ببینید یه وقتی من چیزی رو میخوام بعد انصراف برام پیش میاد، شوق پیدا نمیکنه، با اینکه خواستمش اما شوق پیدا نشده. گاهی یه چیزی رو میخوام مانع هم پیش نمیاد، ادراک میکنم میبینم فایدم داره، شوق بهش پیدا میکنم. ببینید اول میخوامش، بعدن به شائق میشم، بعدن همت میکنم، قصد میکنم، بعدن این قصدم میشه عزم و پر، اون وقت فلساده میشه که مشیت حتی غیر از شوقم شد. اون خواستن اولیه است که میتواند قطع بشه، میتواند تبدیل به اشتیاق بشه و بالاخره من رو به فعل متصل کنه. ملاحظه میکنید مشیت غیر از اشتیاق، غیر از شوق. ولی خب مشیت، شوق، همت، اینا از مقدمات فعل هست. اراده چی؟ اراده از مقدمات فعل هست یا نیست؟ الان به نظرمون میرسه که بله از مقدمات فعله. در حدیث بعدی ایشون در مورد اراده و این که مقدمه فعل هست یا نیست بحث میکنه و ثابت میکنه که مشیت، نه ثابت میکنه که اسباب فعل چیزهایی هستند و لیسه ملت اراده، هیچ کنمشون اراده نیست. حالا بیان ایشون در اونجا میاد در حدیث بعدی که اراده رو جز اسباب فعل قرار نمیده، ولی مشیت جز اسباب فعل هست، اشتیاق هست، همت هست، اینا رو جز اسباب فعل قرار میده. حالا انشالله اون بحثش بعدا میاد. پس دو مطلب در اینجا روشن شد در همین قسمتی که الان میخوام بخونم. یکی این که همونطور که مشیت با علم فرق دارد، اراده هم با علم فرق دارد. یه مطلب. مطلب دومی بود که بین مشیت و اراده هم فرق هست، با اینکه این دوتا رو در فرق داشتن با علم یکسان گرفتیم و حکم واحد بهشون دادیم، با وجود این بینشون فرق هست. و اون فرق اینه که مشیت اول است، مقدم است، و اراده دوم است، یعنی مؤخر است. این فرقی که من عرض کردم در خودمون توضیح دادم، در خدا روشن‌تره این فرق. شما میفرمایید این فرق فقط در ماست، در خدا نیست. من میخوام عرض کنم در خدا رو این فرق روشن‌تره. توجه کنید در خداوند چنانچه امام بعدن میفرماید اراده همون فعل است. خب و فرق فعل با مشیت که خیلی روشن‌تره. حالا بعدن این تو روایت بعدی میخونیم، امام در باره اراده خداوند میفهمه خود هم فعله، در مورد اراده خلق نه، اراده خلق اراده رو فعل نمیگه امام، اما در خداوند اراده رو فعل قرار میده. خب اگه اراده خود فعل باشه، فرق فعل و مشیت چه خیلی واضحه. پس فرق اراده و مشیت در خدا واضح تره، نه اینکه این فرقی که ما الان گفتیم نیست، ولی فرق در اونجا واضح تره. حالا فرق بین اراده و مشیت، فرق بین اراده خدا و اراده خلق تو روایت بعدی روشنه، روشن میشه. اون سب کنید اونجا را ما انشالله برسیم بخونیم، بعد با هم چه اینجا گفتیم جمع کنید، یه نتیجه آیدتون خواهد شد که شاید همه این مشکلاتتون حل بشه. پس این روایت رو مفادش رو با روایت بعدی که میاریم زمینه کنید، شرحایی که قاضی سعید آورده چه این چه اون بیارید، تا اینکه مطلب کامل براتون روشن بشه، نتیجه گیری میکنید، مطلب رو روشنش میکنید. و یلزمها مغایرت رو للاراده، یعنی لازم این مغایرت علم با مشیت هست، مغایرت رو یعنی مغایرت علم به اراده بیزن، یعنی وقتی ما بین علم و مشیت مغایرت قائل شدیم، لازمه این مغایرت این است که بین علم و اراده هم مغایرت قائل بشیم. از المشیه و الاراده یکی هستند، زیرا مشیت و اراده یکی هستند، انما تتغیران فقط من وجه، یکی هستند ولی من وجه مغایرت دارند، من وجه رو بیان نمی کنه. بله؟
اراده رو بود در مقام فعل مثل ماشیه.
اراده که در مقام فعل اصلا، اراده در مقام ذاتش اصلا قبول نداره. که میگید اراده رو برد در مقام فعل، اراده در مقام فعل هست، اصلا اراده در مقام ذات اصلا ایشون قبول نداره، قاضی قبول نداره اراده در مقام ذات رو، که بعد بگید اراده رو بود تو مقام فعل، اصلا یه اراده قائلمون هم مربوط به فعله. از کدام وجه رو توضیح نمیده، من وجه رو توضیح نمیده. تعلیلی میاره، ولأن الاراده متأخرت عن المشیه، این تعلیل فرق بین مشیت و اراده رو بیان میکنه و همین من وجه نیره که ایشون گفته تو تفسیر میکنه، ولی این لعنه رو برای تفسیر من وجه نیبرده، چون باب داره، نگفت انما تتغیران من وجه لأن الاراده متأخرت عن المشیه، اگه باب نبود همین کار میکردیم، یعنی میگفتیم این عبارت برای بیان وجه داره وجه رو تفسیر میکنه، اما چون باب داره نمیگیم بیان وجه، بلکه میگیم عطفه بر از المشیت و الاراده انما تتغیران من وجه، عطفه بر اونجاست و میخواد بیان کند مغایرت علم و اراده رو، نمیخواد بیان کنه مغایرت مشیت و اراده رو من وجه، اون نمیخواد بیان کنه، ولی از توش این بیان هم در میاد، مقصودش بیان کردن مغایرت علم و اراده است، ولی از توش مغایرت علم و مغایرت مشیت و اراده هم در میاد. این که اراده متأخر از مشیت، پس با مشیت فرق میکنه چه روشنه، اصلا این تفسیر من بچه میتونید قرارش بینید نیست، آیا برای تفسیر نیست ولی میشه قرارش داد. این که فرق بین اراده و مشیت این چنین است که اراده متأخر از مشیت، این که درست در خودمون هم تصور کرد،
چون مشیت هست
فعل بله،
چون مشیت هست فعل بنسلی
بله، مشیت هم صفت، مشیت هم در مقام فعل، اراده هم در مقام فعل، و فرقشون هم نیست،
این دو تا فعل
بیرون
محقق میشه، یه مشیت یه اراده، وقتی شما این متأخره میگم
راننده خدا را یکی باشه این مشیت و اراده.
یعنی یعنی خداوند هم یه فعل داره، خداوند بی نهایت فعل داره.
نه یا خارج از وقت یعنی ممکن شاع یعنی شاع هست یه فعل به ما شاع هست این اراده خدا رو میگه یه فعل خارج از حقیقت.
بله یکی مشیت، یکی هم اراده است که همون فعله. آخه عرض کردم بعدن تو روایت بعدی میاد که اراده خود فعله در مورد خداوند. در مورد ما که تصور کردید مشیت با اراده فرق داشت، ما اول مشیت پیدا کردیم تا رسیدیم لبه فعل، اراده فعل پیدا کردیم افتادیم تو فعل. اینطور شد دیگه، اول مشیت بود بعد میام اسبابی فعل مقدماتی طی شد رسید به اراده، اراده که رسیدیم رفتیم تو فعل. ولی این در ما بود که مشیت مقدم اراده مخر. در خداوند همینطوره، مشیت مقدم اراده خود فعله، اراده خود فعله. چنانچه در حدیث بعدی میاد وقتی اراده خود فعل شد و مشیت مقدم بر فعل شد، خب بازم تقدم و تأخر تو اراده و مشیت خودم هست. مشیت مقدم بر فعل، اراده خود فعله.
پس مشیت فعل نیست.
چرا؟ فهمش. چرا اون آخه اینا همه فعلن، عزم میکنم از اون بالا تا پایین همه فعل خودن مراتب دارن. یعنی الان عقل فعل خداست، منم که مادم فعل خدا، اما عقل مرتبهش مقدم بر منه. ما تقدم و تأخر داریم درست میکنیم، هیچی را از فعل خدا که بیرون نمیبریم که. هر دو فعلن، مشیت هم فعله، اراده هم فعله. همونطور که عقل فعله، مادم فعله. اما خب عقل فعل مقدمه، ماده فعل مؤخره. همچنین مشیت فعل مقدمه، اراده فعل مؤخره. مشیت اراده که صادر نخستین نیست که. اراده هم اراده تعلق میگیره به فعل خدا، یعنی خود فعل. صادر نخستین فعل خداست، اراده هم فعل خداست، ولی اون نخستین این نخستین نیست. لفظ فعل بودن یکی هم، هر دو فعل هم. همونطور که عقل فعل خداست، من موجود مادی هم فعل خدا.
شما فرمودید اراده هم فعله.
بله.
خب صادر نخستین هم فعله، پس باید اراده باشه.
نه.
خود
اراده همون فعل است، یعنی اراده همون مراد است، همونیست که بهش اراده تعلق گرفته. مشیت صادر اوله، اون تازه فعله. بعد نه که مشیت با اراده صادر میشه، مشیت رو نمیدیم با اراده صادر میشه. اراده مال همین فعل هاییست که ملاحظه میکنید. خداوند میخواد زید رو خلق کنه، اینجا اراده میاد، اراده همون زید است. حالا اراده همون زید است و من خوب نگفتم، اراده همون احداث زید است. اینطوری بگید اراده همون احداث زیده. مشیت قبل از این اراده است، قبل از احداث زیده. مثل همون وجود منبسط که اشاره کردم دیگه، وجود منبسط قبل از تعیین.
مشیت تعیینات اراده.
بله.
میگم یعنی وجود
منبسط مشیت تعیینات اراده. بله خداوند مشیت داره در ازل، بعد اراده داره در لایزال. اراده داره در چه احداث، احداث خلق، احداث خلق. هر کدوم از این خلق ها وقتی میخوان احداث بشن یه اراده دارن که همون احداثشون. خدا بی نهایت اراده داره، ولی یه دونه مشیت. پس مشیت خداوند مقدم بر اراده است. در ما که دیگه این روشنه، در خداوند هم یه مشیت داره، فعل داره. فعل مؤخر از مشیته، و چون فعل همان اراده است پس اراده مؤخر از مشیت. در خدام تأخیر اراده داریم، در ما هم داریم. پس فرق بین اراده و مشیت روشن شد. حالا این عبارت هست که لعن الاراده متأخرتن المشیت، این داره بیان میکنه مغایرت بین علم و اراده رو. ما ازش استفاده کردیم، مغایرت بین مشیت و اراده رو. حالا اونی که ما استفاده کردیم که توضیح داده شد، اونی که این عبارت میخواد بیان کنه که مغایرت بین علم و اراده است، اون یعنی چی؟ اون چی رو توضیح داده میشه؟ توجه کنید، ما ثابت کردیم که علم با مشیت مغایرت دارد، حالا معلوم شد که اراده بعد از مشیته. پس علم همونطور که با مشیت مغایرت داره، با بعد المشیت هم که اراده است مغایرت داره. یعنی اگر علم با مشیت مغایرت داره، خب اراده هم که بعد از مشیته، پس این علم با اونی که بعد از مشیته به طریق اولا مغایرت داره. پس این عبارت لأن الاراده متأخرت عن المشیه هم تغایر علم و اراده رو گفت، هم در ضمن تغایر مشیت و اراده رو گفت، که با گفتن تغایر مشیت و اراده اون من وجه تفسیر شد. بالاتفاق این اجماع تمام متشلیم، اجماع تمام عقلا، سیما این تفاوت و این تأخر این در ائمه صلوات الله علیهم. بعد مرحوم آقای سید میگه از این مغایرت که بین علم و مشیت هست، حدوث مشیت هم استفاده میشود. پس الان دو تا مطلب داشتیم، یکی بیان مغایرتی که بیان حدوثشون، باید این دو تا مطلب میشه که یکی مغایرت یکی حدوثه. حدوث رو از مغایرت استفاده میکنه. لذا دقت کنید بعد که میگه بیان الاول یعنی مغایرت، چند خط بعد میگه که ثم صحت قولنا، دو خط مونده به آخر صفحه، ثم صحت قولنا انشاءالله دل علی المطلوب ثانی. یعنی نمیگه اما بیان مطلوب اول این است و اما بیان مطلوب دوم این است. بعد از این که مطلوب اول رو ثابت میکنه، میگه از این بیان مطلوب اول مطلوب دوم روشن شد. همونطور که در خطی که الان میخوام بخونم میگه که از مغایرت علم و مشیت حدوث مشیت هم ثابت شد. یعنی مطلب دوم رو از مطلب اول نتیجه میگیره. در این عبارت خلاصش این چنینه، میگه یظهر تلکل مغایره به هازل بیان، بله یظهر من تلکل مغایره حدوث المشیه، یظهر من تلکل مغایره حدوث المشیه. حدوث مشیت رو که مطلب دومه، از مغایرت که مطلب اول نتیجه میگیره. وقتی وارد تفصیل هم میشه همین کارو میکنه، اول بیان میکنه مطلب اولو، بعد از بیان اول، از بیان مطلب اول میگه که این صحت این کلام دل علی المطلوب ثانی، که مطلوب ثانی رو از مطلوب اول داره نتیجه میگیره. هم در این خطی که الان میخوام بخونم که بیان اجمالیه، هم در بیان الاول به بعد که بیان تفصیلیه. وارد بحث بشم یا نه؟